بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که صحبت ما در جهت ثالثه بود. در جهت ثالثه گفتیم در دو مورد بحث میکنیم. مورد اول استحقاق ثواب بود بر واجب نفسی، با اون اینکه آیا اعطاء ثواب از باب استحقاق یا از باب تفضله. ما تفضلی شدیم، گفتیم استحقاق به معنای وجود نیست، یعنی بر خداوند عالم واجب نیست اعطاء ثواب، بلکه اعطاء ثواب از باب تفضلی است از حق تعالی نسبت به عبد. در مورد دوم این بود که آیا ثوابی مترتب میشه بر واجبات غیری یا نه. بحث اون در استحقاقش نیست، چون ما در واجب نفسی استحقاقی نشدیم تا برسیم به واجب غیری. در واجب نفسی ما تفضلی شدیم نه استحقاقی. پس در واجب غیری بحث اون در استحقاق یا تفضل نیست، بحث اون در چیه؟ ترتب ثوابه. بله؟ ترتب ثواب که میگیم یعنی تحقق ثوابه، طبیعتاً میشه تفضل. چرا؟ چون استحقاق رو که منکر شدیم در واجبات نفسیه. در ترتب و عدم ترتب ثواب، واقعاً روز قیامت ماها رو بر مقدمات هم ثواب میدن یا ثوابی نیست؟ اصلا فرض کن این شخصی طی مسافت میکنه میره حج رو به جا میاره، آیا علاوه بر ثوابی که بابت حج بهش میدن تفضلن، آیا تفضلن هم ثوابی بابت اون طی مسافت بهش میدن یا نمیدن؟ یا شخصی که میره مثلا آب تهیه میکنه، حالا یا از مسافت بسیار دور میره آب تهیه میکنه، یا میره یک مبلغ سنگینی رو پول میده و آب میخره که با اون آب وضو بگیره و نماز بخونه، آیا بابت اون مشقت راه که زمان گذاشته، وقت گذاشته و رفته چیکار کرده، آب تهیه کرده، ثواب میدن یا نه؟ یا پولی رو که هزینه کرده بابت خرید آب تا بتونه با اون آب وضو بگیره یا غسل کنه و نماز بخونه، آیا بابت اون هزینه هایی که داده در روز قیامت ثوابی بهش میدن یا نه؟ البته تفضلا.
چرا شما فرض مشقت و سنگین رو فرمودید؟
خب مثال واضح زدیم که شخص چیکار کرده؟ زحمت کشیده، اذیت شده، خسته شده، آیا بابت این کارها به ثوابی میدن یا نه؟ نه، این دو مورد اگر روشن شد که مثلا ثواب نمیدن، اونا دیگه خیلی واضحه. خدمت رو عرض کنم که ما گفتیم که دلیلی نداریم که بهش ثواب بدن. ما در باب اطاعات و امتثالات، کسی که اگر اوامر مولا را اطاعت کنه این را دلیل داریم، اما اگر اوامر غیری را اطاعت کنه ثواب بش بدن، این دیگه دلیل نداریم. که مثلا اگر کسی رفت طی مسافت کرد، در روز قیامت بابت این طی مسافت، بابت تهیه آب، بابت خرید آب بش ثواب بدن. شاید بدن، نه اینکه نمیدن، منتها ما نداریم که بهش حتما ثواب میدن.
یعنی نفسی منظورتون؟
بله، اینطور آیات و روایت چیزی نداریم. بله، خدمت رو عرض کنم دو تا نکته هست. یه نکته اینه که در روایت داریم، خوب دقت کنید، در روایت داریم که اشد دل بکرد افضل الاعمال اشقها. از این روایت خوب دقت کنید، از این روایت استفاده میشه که اون مأمورون بهیره که افراد انجام میدن، مثلا زید و عمرو و بکر و خالد، اگر یک کسی برایش یک فردش عشق بود نسبت به اون کس، این چیه؟ این افضله، یعنی ثواب بیشتری داره. مثلا من نماز میخونم، زیدم نماز میخونه، اما این نماز برای من عشقه، مثلا به خاطر کهولت سن با اذیت و زحمت میخونم، زید ماشاءالله جوانه، من با زحمت و زیادی این نماز رو میخونم، به خاطر یا کهولت یا به خاطر چی؟ مریضی. ظاهر این روایت اینه که ثوابی رو که خداوند در قیامت به من میده چیه؟ بیشتره تا اون فرد. یا نه، من امروز مریضم و نماز رو با مشقت میخونم، اما روز دیگه که سالمم این نماز رو بدون این مشقت میخونم. از این روایت فهمیده میشه که اون نمازی که با مریض خوندم ثوابش چیه؟
بیشتره.
این رو میشه فهمید. این رو دقت کنید، در ما نحن فیه، کسی که آب دم دستشه بعید نیست که بگیم نمازش زحمتش کمتره تا اون کسی که میره از راه دور آب رو تهیه میکنه و میاره و با این آب وضو میگیره و نماز میخونه. میشه گفت که این نماز برای این اشد و مشقتر هست، ولو به لحاظ مقدماتش.
یعنی بخاطر این روایت اشقوها داریم میگیم که ثوابش بیشتره، آره. نه بخاطر مقدمات.
آره، یعنی در واقع اینجا ثوابی رو که میدن بر خود این عمل ثواب بیشتری میدن، نه اینکه اون آب آوردن ثواب داشته باشه.
این بازم بر اون ذل مقدمه.
بر اون ذل مقدمه. این ثوابی داشته باشه این روشن نیست. یعنی این بر این نماز بیشتر ثواب میدن. کسی که آب کنار دستشه و وضو میگیره و نماز میکنه، و زیدی که یک ساعت طی مسافت میکنه تا چیه؟ آب تهیه میکنه، وضو میگیره و نماز میخونه، به نظر میرسه که صدق میکنه که نماز این چیه؟ عشق. بله، این احمز، این شدت بیشتری داره، ناراحتی بیشتری داره.
این فرمایید بازم ترتب ثواب بر ذل مقدمه.
بر ذل مقدمه است، اما بر مقدمه نیست. این یه نکته. یه نکته دیگه، ما در آیه شریفه داریم و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. هر کی کار نیکی انجام بده پاداشش در قیامت میبینه. این طی مسافت مصداق خیره، رفتن آب آوردن مصداق خیره. کسی میره آب میاره برای اینکه وضو بگیره، برای اینکه با اون وضو نماز بخونه، برای اینکه با اون وضو اطاعت خداوندی رو انجام بده که نمازه، این بعید نیست که مصداق چی باشه؟ خیر باشه.
بازم مصداق خیر باشه، خود خیر میشه واجب نفسی؟
دارم عرض میکنم. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. اگر خدمت شما عرض کنم این مصداق خیر باشه، از باب خیر بهش ثواب میدن. بعیدم نیست که این آیه بگیره. باز در ما نحن فیش چیه؟ بر اون مقدمه، به ما و به مقدمه ثوابی نمیدن، بلکه از باب این که خیره ثواب میدن، نه از باب این که مقدمه وضو نماز، مقدمه حج و امثال زاده. این هم گفتیم احتمالش هست که اینا مصداق خیر حساب بشه. و من یعمل مصداق ذره خیرا یره. این کسی که راه میفته، این کار، این حرکت او خیره، آب آوردنش خیره، خریدنش خیره و ثواب داره، اما به ما هو خیرون، نه به ما هو مقدمتون. بله، چون عنوان این که خیر بر اینا صد کنه خیلی روشن نیست. نه این که بیشتری یا کمتری، یعنی مهم کنم قطعی نیست، اجازه دیگه اندازه گیریش نمیخوایم بکنیم. احتمال داره که اینا مثلا خیر حساب نشه،
یعنی اون ذل مقدمش خیر باشه.
بله، اون اطاعت خداوندی خیره، اما این که میره آب رو میاره اینا روشن نیست. مرحوم آقای خویی بیانی دارن اینجا که این بیان رو قبلا در واجبات نفسیه گفتن. ایشون فرمودن اینکه آیا ثواب بر واجبات نفسیه از باب استحقاق یا تفضل، گفتن استحقاق دو تا معنا داره. یکی معنای استحقاق، معنای استحقاقی است که انسان در مقابل اجرت اجر نسبت به اجرتش داره. گفتن به این معنا خب معلومه که اعطاء ثواب از باب استحقاق نیست، از باب چیه؟ تفضل. اما یکی استحقاق داره به معنای اهلیت. مثلا میگیم آقا بعضی از شاگردا استحقاق این رو دارن که انسان بهشون چیکار کنه؟ ارفاق کنه، نمره بده، یعنی اهلون و محل. بعضی از انسان ها استحقاق این رو دارن که چیه؟ احترام رو بهشون بذارید، یعنی اهلون و محل. حالا این استحقاقش ها به خاطر این که واقعا زحمت کشیده یا به خاطر این که درسته توی این درسش به اندازه کافی زحمت نکشیده، اما بقیه درس ها رو خیلی زحمت کشیده، یا نه شاگرد بسیار مرتبی بوده. این که میگن استحقاق داره انسان بهش ارفاق کنه، معناش این نیستش که حقشه که این نمره رو بهش بدن، مراد اهلیتشه. ایشان فرموده در اونجا در واجبات نفسیه استحقاق به معنای دوم وجود داره و استحقاق به این معنای دوم در واجبات غیری هم وجود داره. کسی که زحمت کشیده رفته یک ساعت آب آورده، این اهلون و چی؟ و محل که بهش اعطاء ثواب بشه. کسی که طی مسافت کرده برای حج، اینم اهلون و محل. کسی که پول داده، هزینه کرده، با یه مبلغ زیادی رفته آب خریداری کرده فقط به خاطر اینکه چیه؟ وضو بگیره و خداوند رو اطاعت کنه، نماز با وضو بخونه، اینم اهلون، اینم محلون، اینم سزاواره. استحقاق به این معنا رو ایشان در واجبات نفسیه قبول کرده و به همین معنا در واجبات غیریه استحقاقی شده به یک معنا. پس به معنای اول در هر دو باب استحقاق نیست، به معنای دوم در هر دو باب استحقاق هست. پس تفضل است در مقابل استحقاق به معنای اول، تفضل نیست، استحقاق است به معنای دوم. اینه مرحوم آقای خویی فرمودن. این بیان گفتیم ما یه اشکال عمومی داره. هر وقت شما یک عنوانی رو میگین، میگین به این عنوان صدق میکنه، به این عنوان صدق میکنه، معنیش اینه که صدق میکنه. وقتی میگیم مثلا فلانی عالم است، یا مرادمون از عالم معنای عرفیشه، یا مراد ما از عالم معنای چی؟ اصطلاحیه. اما بگیم زید به عالم است به این معنا که جاهل مطلق نیست، اینطور نیست که هیچی بلد نباشه، لااقل بلده که مثلا دو دوتا میشه چهار تا، اسم خودش زیده، اسم این بلد مثلا قومه یا نجفه مثلا و امثال داره. این گفتیم در واقع چیه؟ بازی با الفاظه. وقتی میگیم زید عالم است، عالم دو تا معنا داره، یه معنای عرفی داره، یه معنای مصطلح داره، یعنی عالم دین. خب زید به هر دو معناش عالم نیست دیگه. اینا یه نحوه مقالطه است، یه نحوه بازی با لفظه. وقتی میگیم استحقاق است یا تفضل، استحقاق به معنای اهلیت، بسیار خوب، این در واقع استحقاق نداره. ما برای استحقاق یک معنای جدیدی رو میگیم، ولو فرض کنید این معنای دوم هم یه معنای جدیدی نباشه، اینم معنای عرفی باشه، خب معلومه که در اصول وقتی که معنا میکنن بحث میکنن، معنای اول محل بحثه، نه معنای چی؟ دوم
این آقای خویی قائل به تفضل شده هم
بله منتها
هم دقیقی
آره منتها چیه ایشون تفضلی که گفته برای استحقاق به یک معنای من درآوردی یا یک معنای عرفی که اصلا مد نظر نیست این که دیگه بحث نداره اینا پس بنابراین نه چه در باب واجبات نفسی استحقاق ثواب نیست در واجبات غیری هم استحقاق ثواب نیست.
حتی تفضل رو در نفسی قبول کردید در غیری قبول نکردید.
ما چرا کلن فقط در نفس در غیری گفتیم دلیلی نداریم. در اونجا وعده داریم. در اینجا وعده نداریم.
فقط مشکل در غیری بود که وعده نیست.
وعده نیست. اما در نفسی در هر دو تفضلی هستیم. در نفسی این همه آیات و روایت داره در باب چی؟ اجر و پاداش کسانی که چیه خداوند را اطاعت میکنه اما در واجبات غیریه ما چین چیزی رو نداریم اگر به عنوان خیر باشه یک و اینکه این عنوان خیر مثلا این تیه مسافت مساق خیر باشه گفتیم خیلی روشنم نیست که اینا مصادیق خیر باشه
اگر تفضل.
بله تفضلش که تفضله منطقه تحقق داره یا نه نمیتونیم شاید ثواب بدن شاید هم ندن نمیتونیم هازا تمام الکلام در جهت ثالثه الجهت الرابعه فی وجه عبادیت طهارات ثلاث این مفروغون عن حکایه این نمه طهارات ثلاث از عبادیاته یعنی چه از عبادیاته یعنی به نحو عبادی شرطن در چی در مثل صلاه عبادی یعنی چی یعنی ما یعطا بهی متقربا الالله باید به نحو تقرب اتیان بشه اگر کسی وضوعش رو به نحو قربی گرفت اون نماز درسته تیمم رو به نحو قربی گرفت اون نماز درسته اما اگر به غیر قربی گرفت اون نماز باطله کما این که اگر کسی وضو گرفت فقط ریاءن نمازی هم که میخونه چیه؟ باطله در همه عبادیات چیه؟ این گونه است که باید به صورت قربی اتیان بشه نه به صورت غیره قربی عنایت بشه در اینجا یه مسئله مطرح شده و اون اینه که خب این طهارات ثلاث واجبات غیری هستن و واجبات غیری همیشه واجبات توسلیه هستن این عبادیت بودنش از کجا به دست آمد چرا؟ چون واجبات غیریه ما وجب لعجل واجب آخر این مقدار هستش برای فقط مقدمیست برای اتیان و عمل دیگر مصحح عمل دیگره به این نحوه که اگر ما اون را اتیان نکنیم زیر مقدمه رو نمیتونیم اتیان کنیم فقط خودش همینه خودش هیچ ملاکی نداره اگر ملاکی داشت که میشد واجبات چی؟ نفسیه بلکه اینا فقط صرفا واجبات غیری هستن حالا که واجبات غیری هستن چگونه شده که این طهارات ثلاث غسل و وضوء و تیمم شدن جزء عبادیات خدمت شما عرض کنم مرحوم آخوند از این اشکال و عبادیت جوابی داده در کفایه صفحه 111 ایشون جوابی فرمودن ایشون در کفایه فرمودن این طهارات ثلاث دو تا امر دارن یه امر نفسی دارن یه امر غیری دارن امر نفسیشون امر ندبیست، امر غیریشون امر وجوبیست، و در امر ندبی اینها به نحو چیان تعبدیشون امر شده، اما در امر غیری نه، به نحو توسلیه. اینها در امر نفسیشون به نحو تعبدیت امر شده، اما در امر غیریشون به نحو توسلیست و عبادیت و تعبدیت طهارات از اون امر نفسی آمده، نه از این امر غیری. این جواب مرحوم آخوند در باب طهارات ثلاث فرموده. مرحوم میرزا بر فرمایش آخوند سه تا اشکال گرفته. فرموده این فرمایش نادرست. این سه تا اشکالش چیه؟ در اجود جلد یک صفحه 254 اونجا فرمودن. اون آدرس کتاب مرحوم آقای خویم که نقل کردیم، محاضرات جزء دوم صفحه 230، به همین آدرسی که محاضراتی که جزء موسوعه هستش، محاضرات مستقل از موسوعه 5 جلده، محاضراتی که جزء موسوعه هست 4 جلده، 4 جلده، 4 جزءه. اشکال اول مرحوم میرزای نائینی بر مرحوم آخوند، گفته اگر ما قبول بکنیم وجود امر نفسی ره در طهارات ثلاث، فقط در غسل و وضو قبول میکنیم، غسل مستحبه فی نفسه، مثل غسل جنابت، غسل حیض میگه مستحبه، وضو مستحبه، امر نفسی داره، امر نفسی استحبابی داره، هم وضو مستحبه نفسیست هم غسل مستحبه نفسیست، اما تعمون کجا ما دلیل داریم که مستحب نفسیه؟ این اشکال اول مرحوم میرزا. این اشکال رو میشه جواب داد. این که ما از پاره این روایات استفاده میشه کرد که تیمم هم مثل وضو و غسل مستحب چیه؟
نفسیه.
مثل چی؟ مثلا در روایت داریم فإن التیمم احد الطهورین، فإن التیمم احد طهورین، جلد 3 صفحه 381 حدیث 1. خب از اون طرف امر داریم به طهارت، ان الله يحب المتطهرین، خداوند انسان‌های متطهر دوست داره. مشهور قبول کردن که این نحوه جمله دلالت داره بر چی؟
بر
مطلوبیت و امر خداوند به طهارت، ان الله يحب المتطهرین. گفتیم که این جمله اگر در مقام انشا باشه چرا دلالت داره، اگه در مقام خبر باشه نه، اما ظاهرش اینه که میگه ان الله يحب المتطهرین در مقام اخبار نیست، در مقام انشاءه، یعنی داره با همین جمله انشاء میکنه چیره؟ مطلوبیت طهارت. ان الله يحب المتطهرین، پس بنابراین تیمم هم طهارته، کما اینکه وضو هم طهارته، کما اینکه غسل هم طهارته. پس میشه از این نحو روایات استفاده کرد مطلوبیت و مأموریت چیره؟
تیمم.
اشکال دومی رو که مرحوم میرزا کرده، ایشان فرموده که بسیار طهارات ثلاث امر نفسی دارن. خب فرض اینه که اینا امر غیری هم دارن، پیش فرض ما اینه که اینا وجوب غیری هم دارن، بین وجوب و بین ندب قابل جمع نیست. اگر اینها وجوب غیری دارن امر استحبابیشون مندک میشه در چی؟ در امر وجوبی. نمیشه یک عمل هم مصداق واجب باشد و هم مصداق مندوب باشد، بلکه اون امر اندکاکی. در بحث اجتماع امر و نهی در اصول گفته شده همینطور که تضاد است بین وجوب و حرمت، تنافیس بین وجوب و حرمت، نمیتونه یک عملی هم حرام باشد هم مصداق چی باشد؟
واجب
باشد. اونجا هم گفته شده که تنافیس و تضاد است بین چی؟ بین وجوب و ندب. نمیشه یک عمل واحد مصداق واجب باشد و در این حال مصداق چی باشد؟ مندوب باشد.
بین احکام خمسه،
بین تکالیف خمس، احکام تکلیفیه تضاده. اینطور نیست که حرمت جمع نمیشه با وجوب، وجوب با استحباب هم جمع نمیشه، کما اینکه حرمت با کراهت هم چیه؟
جمع نمیشه.
این هم اشکال دوم. خب وقتی که مندک شد اون امر نفسی در اون امر استحبابی در امر وجوبی، امر وجوبیش غیریه. خب وقتی مندک شد لا محاله میشه چی؟ محال لا محاله میشه فقط واجب غیریه. واجبات غیری هم که توسلی هست، شما تعبدیت و عبادیت چه از کجا به دست آوردی؟
جا کسانی که قالب امتناع شدن تو بقیه هم اینو میگن یا فقط تو وجوب حرمت میگن؟
نه در مطلقا قائل به امتناع هستن. خدمت شما عرض کنم اینم اشکال دوم. من این اشکال دوم خدمت شما عرض کنم که دو تا جواب دادی. جواب اول اینه که اولا ما امتناعی نیستیم، ما همونطور که اجتماع وجوب و حرمت رو قبول کردیم، امر و نهی رو قبول کردیم، اجتماع استحباب و وجوب رو هم قبول کردیم. پس این اشکال شما مبنایی میشه و الا ماها امتناعی نیستیم
الا در عبادیات.
الا در عبادیات مثل در بحث چی؟ مثل نماز. اما فرض کردیم در ما نحن فی اشکال نداره، چون این مثل عبادت نیست. بر فرضی هم شد میشه دو تا، هم واجب نفس غیری هم مستحب نفسی.
یعنی توی عبادت حضرت عالی این رو جمع نمی‌کنید؟
اونا رو در عبادت جمع میکنیم، فقط حرمت و وجوب رو در عبادت جمع نمیکنیم.
در نماز فقط؟
در عبادیات. در عبادیات جمع نمیکنیم، اما در غیر عبادت. بله میگم فقط بین حرمت و وجوب اون در عبادیات جمع نمیکنیم، اما بین استحباب و وجوب رو در عبادیات جمع میکنیم.
چون معنی
بس عبادیات، عبادیاته. فقط در حرمت و وجوب امتناعی هستیم، اما در وجوب و استحباب که امتناعی هستیم ولو در عبادیات. این اولا ما ها امتناعی نیستیم، ما ها جوازی هستیم. و ثانیا فرض کنیم بسیار رو مبنای شما باید اندکاک صورت بگیره، یعنی استحباب بره وجوب بمونه، منطقه اشکال نداره که از هر کدوم یه خصوصیت بمونه. دقت کردیم؟ چون معنای اندکاک این نیستش که یکی رفعیت کنیم، از استحباب رفعیت میکنیم اما از وجوبش نه، اما از قربیتش دیگه رفعیت نمیکنیم. فقط اون حد استحباب رو با وجوب میگیم قابل جمع نیست، اون حدش القا میکنیم، اما قربیتش حفظ میکنیم، از وجوب لزومش حفظ میکنیم، از استحباب قربیتش حفظ میکنیم. اینا محصوری نداره. بعد الاندکاک میشه واجب غیری عبادی که عبادیتش از چی آمد؟ از اون امر استحبابی مندک شده در چی؟ در وجوب غیری. پس ما میتونیم قربیتش حفظ کنیم، اما در اندکاک حد استحباب رو رها میکنیم، نه قربیتش.
تو خود استحباب نیفتاده؟
نه نه نه، استحباب با هر دو جمع میشه، هم با توسلیت هم با تعبدیه و هر دو جمع میشه. استحباب. وقتی که اندکاک میکنیم، معنی اندکاک اینه که از حد استحباب رفعیت میکنیم، اما نه اینکه از قربیتش هم رفعیت کنیم، از تعبدیتش هم رفعیت کنیم. پس این اشکال دوم مرحوم میرزام بر آخون وارد نیست. انشالله فردا وارد میشیم در اشکال سوم. الحمدلله رب العالمین.